با نام ساعت 15 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت به همراه من محمد زرقا میباشید. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی تعداد جانباختگان بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته را بیش از 200 تن اعلام کرد. یک نفتکش در بندر جده عربستان هدف حمله ای ناشناس قرار گرفت. و آمریکا سودان را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد. خوش اومدید به این بخش خبری. خبرها رو آغاز می‌کنیم با مروری بر آخرین های کرونا در ایران. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران از مرگ 251 تن بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد که با این حساب تعداد رسمی کل قربانیان در ایران از 52 هزار تن فراتر می‌رود. سیما لاری همچنین از شناسایی حدود 7000 تن و می‌بخشید 7500 مبتلای جدید به ویروس کرونا در شبان روز گذشته خبر داد که به این ترتیب مجموع مبتلایان بر مبنای آمارهای رسمی به بیش از 115 هزار نفر میرسد. منابع مستقل داخلی و خارجی آمارهای وزارت بهداشت را تایید نمی کنند و شمار واقعی مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا در ایران چندین برابر آمارهای رسمی تخمین زده می شود. در همین حال روز دوشنبه سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران از تولید واکسن ایرانی کرونا خبر داد.
که ما واکسن رو داریم تولید میکنیم علارغم فرمایشات بعضی ها که ما این کاره نیستیم، اثبات داریم میکنیم ما این کاره ایم و دنیا خواهد پذیرفت ما این کاره. ما در بهار آینده انشاءالله واکسن ساخته این مملکت رو میز این مملکت خواهیم داریم.
پیشتر علی امیر سوادکوهی رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه ایران ادعای ساخت واکسن کرونا در ایران را پاک کردن صورت مسئله عنوان کرده و با پیشبینی عدم استقبال از واکسن کرونا داخلی از نبود اراده در سیستم اجرایی کشور برای رزرو واکسن‌های تایید شده جهانی خبر داده بود. در خبری دیگر یک شرکت حمل و نقل بین المللی اعلام کرد نفتکشی در بندر جده عربستان سعودی بامداد دوشنبه از ناحیه یک منبع خارجی مورد اصابت قرار گرفت. جزئیات بیشتری داریم در همین ارتباط از حمید فاطمی.
شرکت سنگاپوری کشتیرانی هافنیا در اطلاعیه‌ای که روی وبسایتش منتشر کرده گفته است نفتکش بی دبلیو راین در ساعت 40 دقیقه پس از نیمه شب 14 دسامبر به وقت محلی 24 آذر هنگامی که در حال تخلیه بار در بندر جده بود از ناحیه یک منبع خارجی مورد اصابت قرار گرفت که موجب انفجار و آتش سوزی در کشتی شد. شرکت هافنیا میگوید همه 22 خدمه نفتکش بی دبلیو راین که با پرچم سنگاپور حرکت می‌کرد نجات یافتند. این شرکت افزوده است که خدمه کشتی آتش را خاموش کردند اما بخشی از بدنه کشتی آسیب دیده است. شرکت کشتیرانی هافنیا که یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتکش دریایی جهان است هشدار داد که ممکن است در نتیجه این انفجار مقداری نفت به بیرون نشت کرده باشد. کشتی بی دبلیو راین روز 6 دسامبر 16 آذر 60 هزار تن گازوئیل از بندر ینبو در عربستان بارگیری کرده بود. عربستان سعودی تا کنون هیچ گزارشی درباره این انفجار منتشر نکرده است. شرکت اطلاعات دریایی دریاد گلوبال اما وقوع این انفجار را تایید کرده. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا که زیر مجموعه نیروی دریایی سلطنتی این کشور است از کشتی‌ها در منطقه خواسته است احتیاط‌های لازم را رعایت کنند و اعلام کرد که تحقیقات در مورد این واقعه در جریان است. ناوگان پنجم دریایی آمریکا مستقر در بحرین هنوز حاضر به اظهار نظر در این زمینه نشده است. حمله یه روز دوشنبه در بندر جده پس از آن اتفاق می افتد که در 25 نوامبر 5 آذر یک نفتکش یونانی در بندر شقیق عربستان به دلیل اصابت به مین دریایی آسیب دید. در همین ماه حمله مرموز دیگری یک کشتی باری را در شهر بندری نیشتون یمن در شرق دور این کشور هدف قرار داد. عربستان همه این حملات را به حوثی‌های یمن نسبت داده است. حوثی‌های یمن که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شوند در دوره جنگ با عربستان سعودی بارها از مین‌های دریایی استفاده کردند. با این حال حوثی‌ها که کنترل صنعا پایتخت را در دست دارند حاضر به پذیرش مسئولیت این انفجارها نشدند، اما مسئولیت حمله موشکی به تأسیسات آرامکو در جده در تاریخ 3 آذر را بر عهده گرفتند. مؤسسه دریاد گلوبال میگوید اگر معلوم شود که حوثی‌ها حمله روز دوشنبه را انجام دادند، این امر بیانگر چرخشی اساسی هم در قابلیت‌های هدفگیری و هم هدف‌های مورد نظر است. دریای سرخ یک مسیر حیاتی کشتیرانی و حمل و نقل نفت جهانی است و مینگذاری در این منطقه نه تنها برای عربستان بلکه برای جهان خطر آفرین است. مین‌ها ممکن است با جریانات دریایی جابجا شده و به مناطق دیگری منتقل شوند. به گزارش الجزیره، انفجار در این شریان حیاتی نفت جهان همراه با امیدواری ناشی از عرضه واکسن کرونا قیمت نفت برنت را روز دوشنبه افزایش داد و آن را به بالای 50 دلار در بشکه رساند.
حمید فاطمی بود که از یک نفتکش در بندر جده عربستان میگفت که هدف حمله ای ناشناس قرار گرفته. یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. سفارت ایالات متحده در خارتوم اعلام کرد دولت دونالد ترامپ سودان را از فهرست کشورهای حامی مالی تروریسم خارج کرده است. این اقدام میتواند به سودان کمک کند وامهای بین‌المللی برای احیای اقتصاد ضربه خورده خود دریافت کند. قرار گرفتن سودان در فهرست دولت‌های حامی تروریسم به دهه 1990 میلادی برمیگردد، زمانی که سودان مدت کوتاهی میزبان اسامه بن لادن رهبر القاعده و دیگر شبه نظامیان تحت تعقیب القاعده بود. همچنین سودان متهم بود در ارسال سلاح‌های ایران برای شبه نظامیان فلسطینی در نوار غزه دست داشته است. حذف نام سودان از فهرست کشورهای حامی تروریسم پس از آن صورت می‌گیرد که این کشور با میانجیگری ایالات متحده آمریکا عادی سازی روابط با اسرائیل را آغاز کرد. در خبرها بود که دادگاه جرایم سیاسی و مطبوعاتی یک وکیل سرشناس دادگستری نعمت احمدی را به پرداخت جزای نقدی محکوم کرده. بر اساس این خبر آقای احمدی به اتهام نشر اکاذیب به 5 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده. دادگاه‌های جرایم سیاسی چیز تازه‌ایه در ایران، یعنی تقریبا میتونیم بگیم از 21 مهر ماه 99 اولین دادگاه جرایم سیاسی برگزار شد که یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس در این دادگاه حضور پیدا کرد، آقای زاکانی و تبرئه شد و پس از اون هم این دادگاه ها داره برگزار میشه. با نعمت احمدی وکیل دادگستری در تهران همراه هستیم تا بیشتر بشنویم از چند و چون برگزاری این دادگاه ها به ویژه از منظر و چشم یک وکیل دادگستری. آقای احمدی بهتون سلام میکنم. به هر حال شما خودتون در این دادگاه حضور پیدا کردید. تعریفی که از این دادگاه ها شده اینه که حضور هیئت منصفه درش باید وجود داشته باشه و به هر حال دادگاه ها به صورت علنی برگزار میشه و رسانه های عمومی باید حضور پیدا کنند. چگونه بود برگزاری دادگاه شما و تجربه شما چه میگوید؟
سلام خدمت شما و شنوندگان. میدونید اصل 168 قانون اساسی از دو بخش تشکیل شده. یک بخش جرایم مطبوعاتی که از همون ماهای اول انقلاب این بخش از اصل 168 اجرایی شد، یعنی قانون مطبوعات نوشته شد، لایحه‌ای که راجع به هیئت منصفه بود آوردن مجلس و در همون زمان تصویب شد که امروز اگر اون پیاده بشه بسیار پیشرفته است، چون بعداً هم قانون مطبوعات در سال 1364 و هم در سال 1375 زمان آقای مرتضوی و زمان های دیگه بهش اضافاتی شد و محدودیت هایی ایجاد کرد. ولی اصل 168 بخش دیگری هم داشت، جرائم سیاسی. تا این دادگاهی که اخیراً تشکیل شد این لایحه جرم سیاسی رو ما نداشتیم و هر فعالی رو که می‌گرفتن برابر فصل 5 از کتاب قانون مجازات اسلامی، یعنی جرائم ضد امنیت، به اتهاماتشون رسیدگی می‌کردن. تمام اعتراضات سال 88، اعتراضات سال 66، 96، 98 همه اینا زیل فصل 5 به عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام و جرائم امنیتی.
حالا آقای احمدی یه سوالی هم هست، حالا الان این تفکیک چجوری صورت میگیره؟ یعنی چگونه میشه فهمید که جرم سیاسی بوده، جرم سیاسی نبوده، یا به گفته مقامهای رسمی در ایران امنیتی بوده؟
خب کلیدی ترین سوال همینه. میگن باید فردی که به این اتهام متهم میشه و فعلی رو انجام میده نگاه اصلاح گرایانه داشته باشه، یعنی منتقد اصلاح، نقد اصلاح گرایانه داشته باشه، نقد ضد امنیتی نداشته باشه، یه چیز باریکتر از موه.
خب این خیلی تعریف آرمان گرایانه ای نیست؟
نه اینکه تعریف آرمان گرایانه، بلکه تشخیصش و تطبیقش خیلی فرق میکنه، تقریبا سلیقه‌ای میشه. میشود یه موضوعی رو بگیم که بله این نقدی که فرد کرده قصد اصلاح داشته اما جرمی رو انجام داده، میتونیم بگیم نه این فرد یه جرم امنیتی رو انجام داده. ولی من استقبال میکنم علارغم این که 1% از آنچه که در فعالیت‌های اجتماعی سیاسی فعالین دارند 1% برآورده شده، از همون 1% هم استقبال میکنم. به هر حال دادگاهی تشکیل میشه، اما این دادگاهی که تشکیل شد حتی اون 1% هم برآورده نمیکنه، چون این که تشکیل بشه یه بحثه، دادگاه مطابق با تعریف همون جرم سیاسی منطبق با 168 تشکیل بشه.
پس شما راضی نبودید از نحوه رسیدگی اتهامتون در این دادگاه؟
من ضمن احترام به رئیس دادگاه و اعضای هیئت منصفه میخوام بگم باید از اون قالب دادگاه کیفری باید بیرون میومدن. دادگاه به اصطلاح هیئت منصفه همون هیئت منصفه مطبوعات بود و هیئت منصفه حاکمیتی. وقتی میگین هیئت منصفه، ما تعریفی که از هیئت منصفه داریم و در غرب متداول است و وارد حقوق ما شده، شما در ایران این رو نداریم، نه اصولا در حقوق جرمنی یعنی حقوق مذهبی نداریم هیئت منصفه رو، ولی هیئت منصفه ای که ما تقلید کردیم از غرب، هیئت منصفه باید روح جامعه باشه، یعنی افراد مستقلی باشند در سطح جامعه ببینن فعلی که من انجام دادم آیا مردم، یعنی اون رکن چهارمی که داریم، مردم آیا از این عمل من ناراحت شدن؟ چون وقتی گفت شما متهم هستید به نشر عکاسی به قصد تشویش از آن امید، گفتن اصلا خود شما مشوش شدید. من چی گفتم؟ گفتم وقتی شما این دادگاه را گفتم، شما که به عنوان رئیس داد بازپرسی که داری به اتهام من رسیدگی میکنی تاریخشو نمیدونی، باید مشوش شده باشی، یعنی تشویش از آن عمومی. خب هیئت منصفه هیئت منصفه حاکمیتیه، یعنی همون هیئت منصفه ای که نهادهای دولتی انتخابش میکنن و خب از حوزه علمیه است، از نماینده مجلس است، ترکیبی داره که در قانون آمده. خب من به این اعتراض داشتم که این هیئت منصفه باید هیئت منصفه سیاسی باشه. دادگاه هم قانونش هنوز همون قوانینه، به دو قانون استناد میکنه، یکی قانون مطبوعات، یکی قانون مجازات اسلامی. همین ماده‌ای که بنده رو، ماده 698 یعنی نشر عکاسی، بنده رو محکوم کردن، خب این ماده در قانون مجازات اسلامی آمده است. یعنی اگر قرار است دادگاه جرم سیاسی تشکیل بشود که خوشبختانه شده است و بخشی رو ما راضی هستیم، باید قوانینش هم منطبق با عنوانش باشه. هیئت منصفه باید مطابق با خواسته ای که فعالین سیاسی دارند باشه، یعنی روح جامعه باشه.
حالا یک سوال خیلی کوتاه فقط جواب بدید، چون فرصتمون رو به پایانه در حد شاید 20 ثانیه. این که آیا مطبوعات هم حضور داشتن، نمایندگان مطبوعات یا افراد دیگه ای در دادگاه شما که صحبت شده از علنی بودنش؟
خب اشکال بعدی هم همینه، متاسفانه نه، چون اصل 168 میباد علنی باشه. جلوگیری کردم از مطبوعات و چند نفری که موندن، فقط بخشی از رسانه‌ای که دعوت شده بودن مثل میزان و اونایی که من اهل البیت هستم، ولی مطبوعات عمومی نه، دعوت نشدن و اجازه ورود هم ندادن.
سپاسگزارم. نعمت احمدی وکیل دادگستری در تهران که با ما همراه بودند و نگاهی کردیم به دادگاه خود آقای احمدی که شرکت کرده بودند و دادگاه جرایم سیاسی و مطبوعاتی به اتهام ایشون رسیدگی کرده و بر اساس رأی که صادر کرده ایشون رو به اتهام نشر اکاذیب به 5 میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده. شما چه فکر می‌کنید؟ 2020212122113 در اختیار شماست. در بخش بعدی خبرهای بیشتری رو برای شما بازگو خواهیم کرد. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. فراموش نکنید که البته نظر خودتون رو از راه‌های دیگه میتونید با ما در میون بگذارید و یکی از اون راه‌ها @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسانه تلگرامه. براتون لحظات خوب و سرشاری رو در ادامه آرزو میکنم.